آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با اولین برنامه سال 2025 میلادی خوش آمدید. مثل همه امیدوار هستیم که سال 2025 بهتر از سال گذشته باشد و مهمترین آرزوی مردم افغانستان عملی شود و آن هم حداقل مکاتب روی دختران افغانستان باز شود. با این امید برنامه آزادی و شنوندگان را خدمتتان تقدیم میکنم. قبل از اینکه پیام های شما را به دست نشر بسپارم، یک قسمت از مصاحبه خود را با AI که مشهور است یا با هوش مصنوعی را خدمتتان تقدیم میکنم. شاید برتان جالب باشه. AI که میگن از هوش مصنوعی، ازش پرسان کردم که آیا از طرف انسان ها اذیت میشوی؟ او به من گفت که من احساسات ندارم، بنابراین نمیتوانم اذیت شدن را حس کنم. من قسمی کوتاه برتان میگم چی توقع از انسان ها داری؟ میگم من از انسان ها انتظار دارم که از تکنولوژی استفاده کنند به گونه ای که به نفع خود و جامعه باشد. همچنین امیدوارم که انسان ها با یکدیگر همکاری کنند و از تکنولوژی به عنوان ابزار برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی بهره مند شوند. اینمی AI، یعنی عقل هوشمند مشهور است که یک عقل کامپیوتری بگویم. او میگه باز من پرسان کردم که چرا باشنده های زمین همیشه درگیر و می جنگن. جواب داده که درگیری های انسانی معمولا به دلیل اختلافات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی به وقوع می پیوند. درک بهتر و ترویج گفتگوی سازنده می تواند به کاهش این درگیری ها کمک کند. مثلا هوشمند دیگه پاره میگه دیگه مشکلات عمده باشنده زمین چیز سوال کردم ازش. میگه مشکلات عمده شامل فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و بحران های امنیت. با اتر یک چیز گفتم. باز من گفتم مشکلات جهان اسلام اساسا چی است؟ جواب این کامپیوتر روشمند در چی که میگن، او میگه که مشکلات اساسی جهان اسلام به خاطر تنوع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف به چندین عوامل اصلی گره خورده. برخی از این مشکلات میگم برات میگم. اول نامنی و تروریسم، همین عنوانا رو میخوانم. دو فقر و نابرابری اقتصادی. سه مسائل سیاسی. چهار آموزش و پرورش. پنج حقوق بشر و آزادی ها. شش مسائل اجتماعی. هفت بحران های زیست محیطی یا محیط زیستی. این قسمی میشه گفت مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان چیست؟ او میگه که نارسایی ها و مشکلات افغانستان با عوامل متعدد و پیچیده برمیگرده. خیلی کلگی میفهمه عقل نمیگردیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشجو هستم. ما در دانشجو میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس دویم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضل ها و بعضی از سخن های سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همین تو طی مراحل هفته ها و ماه ها نمیبینی دیگر اون استاد ها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بستهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بستهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستیم.
استادای پهنتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پهنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها است، دخترها است، از تحصیل باز مانده 3 سال، دروازه های پهنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان به سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در باره پانتون هایی که و تدریس هر ملک یک شوری دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیم هایی را بند کرده، خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیم هایی بند کرده، خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
بوهان ذکرالله صافی، حسین استاد و محقق در پهنتون آلمان، رشته اگرونومی هستن. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوع بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پهنتون چی، دانشگاه ها چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پهنتون تشکیل میده. پهنتون ها اساس انکشاف ترقی در تمام بخش ها را تعیین میکنه و در پهنتون ها و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پهنتون را پهنتون میسازد، یعنی ای که زمینه را مساعد می سازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر، یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی، به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشند. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا لیسید هستند، ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشند، اینا با سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم، یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم، مظلومترین طبقه یک کشور یا طبقه یک کشور است که همیشه اینا سرگردان، اگر در راه هم میرن دمی چرت هستن که یعنی می معادلی که این تابالا شد، این چرای تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن. که چون شما گفتین کوتا بگوین، من کوتا گفتم که اینا رودی کلیدی در روز رو اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چی چیلنج ها را اینا رو بروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن، مثلا جو صحبت میکنن.
بله، تشکر پانسپ صافی. خب استاد وزین، پروفیسر دکتر فضلادی وزین، خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، هم اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین،
بله، ما میخواستم ادامه بدیم بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی، کسایی آمدن که اکثرشان فارغ مدارس و فارغ های مدارس دینی هستند با احترام میگونه داریم، اما در اسی اکادمیک متخصص نیستند و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صاحبان فارغ های مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شده ها برشان دادن ماستری و لیسانس و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان داره میشه ای اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. ای کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد یعنی به استدلال بعضی افراد این افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر نو به دست گرفتن که با این کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال مثلا پیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه همه اکثر پانتون افغانستان مولای صاحبان مقرر کردن، معاون علمی مولای صاحبان مقرر کردن، رئیس های فاکولته شرایط مولای صاحبان مقرر کردن. یعنی کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، صنف هم نششتن، یعنی چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن. بنان یک مشکل خیلی کلان است و یک مشکل بسیار بنیادی است. طرف دیگه است که در این اواخر شما دیدن که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن. عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخبارات شده، استاد در سیرک داخل میشه میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد در سیرک چیزی بگه سطح سفت میشه، استاد را میبرن استخبارات را احضار میکنه. من مثالی دارم از این احضار میکنه، میگه شما در سیرک چی گفته بودین، صدایش پیش رویش میمونه که نیر شما گفتین. بنان فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه و کار پانتون است که در چوکات قانون، در چوکات ارزش های اکادمیک، اصول اکادمیک استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خرا بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرها، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. حال کار دوم امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده های شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او، این پانزده ها تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون ها آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه، علوم کلام، عقاید، اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه و در نتیجه چیز که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل اصلی با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین ای را تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضی های بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیتای کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان استادایی که یعنی یک مجلس کلانی از استاد است که از پانزده های شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفیولای سمیهی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همین هم در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده های شریعت است. ولی طالبان آمدن من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم نظر سب اجازه بدین که میرم شرح کنم براتون. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولای صاحبان مقرر کردن که بیان استادای شریعت ها که کلش پوهان است، فول پروفسور است، اسوسیت پروفسور است، مثلا اسیستان پروفسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولای امتحان سویه بگیره. این تانه سویه که خنداور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، در هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق یک وزیر صاحب است کسی است که آمده که مولای صاحبان روان میکنه و چقدر شرماور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده، تا پوهان شده، پوهان اول شده، پوهان مل شده، پوهان دوی شده، کتاب نوشته کرده، تالیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده، او را شما ببینید پیش یک مولای صاحب از مدرسه آمده که رشته بخیم جوایز جداست، او رو آمدن اسم امتحان سوه بگیره که های استاد شرایط باش که توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید با یک امتحان گرفته شوه که بعض جای گرفته شد دیگه استاد با کدام دل با کدام روحیه با کدام مورال با دستی بره با پانتون بره آبرویش ریخ یعنی یک مسئله و این وسیله انفکا کردن دویست که بساس حزبی حال استاد را یعنی استاد پانتون بر به گراند سیادی داشته باشه در مذهبی که باشه که مسلمان هم باشه تا که نباشه آمده پس کنه یک وطن هندوی ما هست. احمدتن سی که مازده پاندون تدریس میکنه یکی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستید نباش تو سلفیستی نباش تو در اسلامیستی نباش تو در جمعیت هستی نباش تو سیکولار هستی نباش تو در فلان تنظیم هستی نباش یعنی در کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره لیکن در پانتون قانون است لایحه است شما استاد به اساس کارکرد وظیفویش در پانتون ارزیابی میکنین استانداردها معیارهای خاص است که شما استاد منفق میکنین ترفیع میتین این کار چی است اما شما به اساس از بیان که عمل مکتوب پیش ماست که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دست پانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر استادای ثقافت اسلامی رو به یک قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 چند نفر استاد 15 شرایط پانتون ننگرهار را برطرف کردن اما به خاطر اینکه روزهای آخر سمستر است امتحان است تا بالی اون را ابلاغ بوده سر و صدا شده با یک قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده اونها را ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ترفیعات و تقرر وزارت تحصیلات عالی مکتوب انفکاک صادر شده از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی را برطرف کردن. 15 تعلیم تربیت امیر خمس پانتون کابل یعنی یک روند شروع شده که پوانتونای افغانستان بخصوص پوانزه های شرایط اینا تصفیه بکنن و پوانزه های شرایط به مدرسه های دینی تبدیل کنن یعنی پوانتون شرایط مثل مدرسه کاش که مدرسه های خوبی که هست شوه بلکه به مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بدد بخورن نه از دنیا اینا را فارغ میکنن و هدف ایست که پوانزه های شرایط ثقافت اسلامی رو یا به نیت خوب یا نیت خراب با نیت شکار نداریم لیکن نتیجه را کار داریم با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی وزیر تحصیلات عالی امارت اسلامی و طالبان فاتحه پوانزه های شرایط در افغانستان خوانده میشه فاتحه پانتون ها خوانده میشه وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه که در پانتون هرات به طور مثال مثلا یک مثال عادی بزن بگیم در او پانتون 16 فاکولته است پوانزه است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است در هر دوره قبلا هم این یک مولایی ده مقرر کرده بودن حال یک مولایی دیگر ده مقرر کردن که او از راه الفبای چی تیر نشده یعنی علمیتش به جای خود احترام جای مولایی سب احترامش مفتی سب احترام جایگاهش مقامش همش به جای خوب لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا و یعنی قیامت میشه خدا پیامبر اسلام میفرماید که اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه هر وقتی که کار به غیر اهل سپرده شد شما منتظر قیامت باشین یعنی می قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولایی سه به شما رئیس مقرر کنین وزیر مقرر کنین پول در خانه برش بتین لیکن شما او را خراب نکنین تحصیلات عالی افغانستان اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن از 51 هزار نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن بعدش شنند جلی ساخته بودن اونا را امتحان گرفتن در پانتونا و اینا به 18 هزار نفر شهادتنامه دادن شهادتنامه لیسانس و ماستری یعنی لیسانس گرفتن امیر رقم است ماستری گرفتن امیر رقم است پوانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسی برای که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره تو دیگه یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و میتیم اونا را وارد کادر دولتی میکنی اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه که نه مسلک ندارن گپ نمی فهمن تحصیل یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن شما مهارت مناسب ندارن شما به این سیستم تباه میکنین یعنی سیستمی نه تنها تحصیلات عالی را بلکه اون افغانستان تباه میکنین و به هر زمه ایست که باید تشکر از شما که شما برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ میتونه شما به افغانستان که اینا خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن این تباهی بربادی دیده به دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد بگیرین استادم که امتحان سوه گرفته مردم از پول سرات تیر میشن که تا پانتون کدر شوند کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در لسان یک دفعه که چانس خورده باشه مشروط شده باشه او استاد کدر نمیشه از پول سرات تیر شوند که شما باید استاد شوند من خود موز بی کمیسیون تقرر و ترفیعات تحصیلات عالی بودم یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بخی مردم یعنی پلیس را جور کردن که زودتر شده نمیشه اصلا. حالا شما بیانی مردمان امتحان بگیرین، اونا رو منفک کنین، این استادا با کجا برن؟
بله.
استادا قبلا فرار کردن، حالا دیگر شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد فیصله تجدید نظر شما. تشکر.
تشکر استاد وزین. بله استاد وزین، بسیار زیاد تشکر. پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پوهنتون پوهان ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوی دیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب.
حتی کلیسار یک ضایعه بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است به روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شود.
برنامه‌ای که این جانب قاری صدر کریم حسینی دولت بدخشان و روستاگرایی با شما در تماس شده. طول دو سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک دادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب و بیچاره سرازیر میشه. این کمک ها به قریه قراجات چی رسید؟ اما کسی دوران سابقه، اما وردو، اما چیزی پریسه ما اما از ارمانده میخوره به نفر باز نمیرسه. ایلت هیست حقیقت بازخواست، عدالت، چیز گفاست ها گم بسه. از طرف امارت اسلامی پرسان نمیشوه، از طرف امارت اسلامی بازخواست نمیشوه. شکایت کردیم به رسول قبلی و رسول امارت اسلامی رفتیم شکایت کردیم، کسی پرسان نکرد که شما چی کردین. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره، پیسه تذکرش پیش میکره میگره، او نفر مستحق، او غریب، او بیچاره تذکرش کسی دستانه نمیاره. یا بلاد اخراج چی چاره کنیم بگو.
فقط مؤسسه از اوج رایه میکند، از کابل، کابل رایه میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 200 گوسپند داشته باشد، یک مهمان خانه را جور کرده باشد و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم ها نمیدانن چجوری است؟ از افغانستان پاسپورت مده 20,000 خرچ میکنیم روی ازی، بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم، کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم، میایم ایران، میایم ایران هم اینجا که میاییم، اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره، باز پاسپورت تور میستانه، رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید ایتو باشه، نباید خرچ و مصارف که ما برازی میکنیم، یا میاییم یار میگیره، مامور میگیره، از دستمون میستانه یا میکنه یا کاردگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چی رید جوری باشه؟ تا که ایتو باید بختی و ذلت خواری باشه.
در جستجوی گم شدگان،
السلام علیکم برادر ظریف نظر، این دین هستم ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است سیرات افغانستان تا کرد است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در هرات برای از ما مژده بگیرد، مجده فرایمون برایش میدم. شماره تماس 071-45-36، تکرار شماره 071-45-36. از این بندی هایی که به ایرات آمده است، دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشه از ما مجده بگیره.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا همه خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا ما به خانواده اینا بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-4-2-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خداحافظ و ناصرتان.
بس آباد شوم، آن دلبر شوریده ما شاد شوم. مرغان قفس چو بال پر بکشایم، از صبح تپد دلش بفریاد شوم. راز بکن جانان بیا، راز بکن جانان، راز بکن جانان بیا، راز بکن جانان. ناز نکو جانان بیا، ناز نکو جانان، ناز نکو جانان بیا، ناز نکو جانان. امشب که به بزم ما صفا آمده است، آن دلبر شوخ چشم ما آمده است. امشب که به بزم ما صفا آمده است، آن دلبر شوخ چشم ما آمده است. بادا که برقص و برقصای او از عوض عشق جدا آمده است. رقص بکن جانان بیا، رقص بکن جانان، رقص بکن جانان بیا، رقص بکن جانان. ناز نکو جانان بیا، ناز نکو جانان، ناز نکو جانان بیا، ناز نکو جانان. دل دیدن رویت بدامی خواهد، وصلت به تزر روز خدا می خواهد. از تن شکر لبان در این مال بسه، لیکن دل دیوانه تو را می خواهد. از تن شکر لبان در این مال بسه، لیکن دل دیوانه تو را می خواهد. رقص بکن جانان بیا، رقص بکن جانان، رقص بکن جانان بیا، رقص بکن جانان.
نکو جانم یا ناز نکو جانم ناز نکو جانم یا ناز نکو جانم رقص بکن جانم یا رقص بکن جانم رقص بکن جانم یا رقص بکن جانم ناز نکو جانم یا ناز نکو جانم ناز نکو جانم یا ناز نکو جانم رقص بکن جانم یا رقص بکن جانم
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظر به بزرگوار بر شما و همکاران تکنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میگم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادله بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین خانم عادله بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادله بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیم هم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب توسیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدر یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود که خدا قطع جمله شهدا شهادتش را قبول کنه، شهید شده. و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم. در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشتای مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد عالی قدر کشورم سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده. تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. سناد مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده. و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مثالی میلی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم. تلاش به ای داشتیم که مرش مثالی میلی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه به خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسو نبوگیم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ ها آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شود. حضرت زود جنگ با یک سیداد از عزیزو ایجاد کردیم. متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد. یک تعداد از این حضرت شهادتشان را خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن که ما همه وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت. ما در زمان طالب ها در 1999 حزب جمهور خانه افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد وضع بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پنتون حتی امتحان دادن کامیاب شدن رفتن به صنفهای بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پنتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد بعد از کنفرانس بون وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد قبل از که لوی جرگه دایر شد و ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر اتفال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما میمان بود عضو کنفرانس بون نبود از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل چون روابط ما با نهادهای بین المللی و خصوص ملل متحد نزدیک بود. یکی از شخصیت در 20 شخصیت شخصیتی که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودم. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسی در فلوی حزب یک مصفی را به نام مصفی تلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایره بازشتبان کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خانه افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2010 به حیث مادر جمهوری خانه از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خانه افغانستان در یک کنفرانس سفری لقب مادر جمهوری خانه برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه انشالله که ما این تاریخ اشتباه نکرده باشم بعد از اون کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خانه افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم. یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زمین یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر صاحب اشرفانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوریخان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالی هم که عذاب منحل هست و ما فعالی حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. من یالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید ازی که به تانو پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم. اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد را در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسرت که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4,000 خانم دایی گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مشی مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از قشر جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستند و در خانه نشین هستند یا در خانه قید هستند. برای مشی مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مشی مصالحه ملی بسیار تفاوت داره. اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرار قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن. در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت 4 بخش را که گفتم اگر ائتلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این ائتلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه هست بین از اینا با میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینن. ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در مطال نساسی بسیار تکیز داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدف من به این کار میکنه. لوی بنسرت در دیاره غوان لوی بنسرت با در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم سر از او همیال هم کار روان است در سفان شکار به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنند. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنند. تو درست است مسئله قدرت هم خواست باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع اعضا بکده این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم چون یک کمک با وقت ضرورت دارم نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام میگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم مطابق قوانین کشور فعالیت خود به پیش خواست بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شیخ صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چی نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین.
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش دارد در اما مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مساوی مردان و شاید شعارش واضح معلوم است تاریخ عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مرد زن مساوی نکار کنه به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن، اما متاسفانه نظام موجود بود با او شکل که باید قانون عملی شوه و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با او شکل که باید شفاف باشن با او شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان در متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستین که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش ده پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خود نمی بینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالتی ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدئولوژی و موقف گیری یک کمک اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروه امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبقه حساس نامه ما هر پنج سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد، جانزان تغییر کرد، ما کنگره دوم خود دایر کردن نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اینطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کم که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر صبغنی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سید کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سید عذاب را به دو گروه تقسیم کردن. درست است که ما اجازه از زیره داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش می کردیم، به انتخابات تلاش می کردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت می رسید بعد از اون عذاب را می گرفتن، دو پارچه می کردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم می گویم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، بخاطر از اینکه بازم قدرت در اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا سلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما مو عذاب اول راجستر بود، افراد مسلحش هم بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خودم زنده نگاه کنم.
بسیار تشکر محترم عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.